بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب مسئله ای رو که جلسه قبل خدمتتون مطرح کردیم از شرایع، در ضمن چند امر انشاءالله پی میگیریم بررسیم. امر اول در مورد ملکیت زوجه است بر نفقه. مسئله ای که وجود داره در اینجا و میخواییم بررسی کنیم انشاءالله اینه: نفقه ای که زوج در اختیار زوجه قرار میدهد، آیا ملک زوجه می شود یا اینکه نه، ملکیت برای زوج است، در تحت ملکیت زوج باقی است، زوجه فقط حق استفاده و انتفاع رو داره. به عبارت دیگر این که میگن بر زوج واجب است نفقه بدهد، آیا این صرف اباحه است یا نه تملیک؟ یعنی آیا بر زوج واجب است چیزی را به ملکیت زوجه در بیاورد، مثلا لباس رو به ملکیتش در بیاره، غذا رو به ملکیتش در بیاره، یا نه تملیک لازم نیست و زوجه هم مالک نمی شود، فقط باید در اختیار او بگذارد تا نیاز خود را به واسطه آن برطرف کند. اباحه در تصرف دارد زوجه. ملک مربوط به زوجه، اما تصرف برای زوجه مباح است. کدام یکی از این دو؟ صاحب حدائق ادعا کرده که خلافی در این مسئله وجود ندارد. می‌فرماید لا خلاف بین الاصحاب فی ان الزوجه تملک نفقت یومها مع التمکین، فلو منعها بنقض اليوم او الايام وجب قضاؤها. فهمیدید این مسئله اصلا خلافی نیست، همه قبول دارن که زوجه اول هر روز موقع اذان صبح یا حالا طلوع آفتاب، حالا روزو با چی بگیم حساب میشه، شروع میشه، مالک نفقه آن روزشه، به ملکیتش در میاد. اگر زوج تحویل داد به زوجه، خب تحویل داد، اگر تحویل نداد و گذشت این روز، ذمه زوج به زوجه مشغول است و باید قضای اون رو به جا بیاره، باید ذمه خود را بری کنه. بعد شهید ثانی تعلیل آورده برای این مدعا، چرا میگیم زوج مالک است. فرموده استحقاق الزوجة المعونة، استحقاق الزوجة المعونة على وجه التمليك للامتاع لأن الانتفاع به لا يتم الا مع ذهاب عینه. فما جهت این که زوج مالک می شود اینه، چون انتفاع بردن زوج از مال به نحوی است که این از بین می رود. اگه این ملکش نباشد چگونه داره انتفاع می برد که این رو از بین ببره؟ و کذا حکم کل ما یستهلک من آلت تنظیف و دهن و تین و صابون و نحو ذالک. همینطوره حکم هر چیزی که مستهلک بشه با استفاده، مثل این مواردی که ایشون میگه. فاذا دفعه الیها ملکت نفقت الیوم و تخیرت بین التصرف فیه و فی بعضه و استفضال بعضه و جمیعه والانفاق على نفسها من مالها كما تتخير في جهات امواله. وقتی شوهر این نفقه رو در اختیار زوجه قرار داد، حالا دیگه این در اختیار زوجه است، هر بلایی دلش خواست سر این میاره. دلش خواست غذا رو میخوره، نخواست نگر میداره، ذخیره میکنه یا اصلا هبه میکنه، میده به پدرش، میده به برادرش. خب از کجا میاره بخوره؟ میگه حالا فرض کن که خودش مال داره، زوجه از مال خودش میخوره. یا نه اصلا اقتصاد میکنه، کم میخوره برای اینکه مقداری از غذا زیاد بیاد بتونه اینو به یه مصرف دیگری برساند. اختیار عمل در دست زوجه خواهد بود. چرا؟ چون ملکشه. همان گونه که در باقی اموالش اختیار عمل را دارد، در اینجا هم اختیار هر گونه تصرفی را دارا خواهد بود. لزوماً این گونه نیست که باید این مال به مصرف نفقه زوجه برسد. به هر مصرفی میتونه که زوجه دلش بخواد میتونه مالو برسون. این لازمه ملکیت. اما دلیلی که ایشون ذکر کرده برای اینکه زوجه بشود مالک، این دلیل کامل و تمامی نیست. چرا؟ اولا اینکه به واسطه استفاده از عین توسط زوجه عین مستهلک بشود، لازمش این نیست که حتما زوج مالک عین باشد، با اباحه تصرف هم سازگار. مثل کسی که مهمان میشه در منزل کسی، مهمانی رفته، میزبان آورده یه غذایی گذاشته جلوی این، یا میوه‌ای گذاشته یا چایی گذاشته برای خوردن، آیا این که میذاره در اختیار او که بخورد معنیش این است که او مالک شده؟ نه، ملکیت در اختیار میزبانه، ولو قبض توسط میهمان صورت گرفته باشد. قبضم بکنه باز میتونه از جلوش برداره، بگه مال خودم، نصف غذا رو خورده بقیه رو میگیره ازش، میگه حق نداری بقیهش رو بخوری، دعواشون میشه وسطش. اگر ملک میهمان شده باشد، میهمان میتونه هر تصرفی بکنه، میزبانم حق من ندارد، در حالی که اینطور نیست. یا مثلا میهمان اگه بخواد این غذا رو یا میوه رو بریزه تو کیسه با خودش ببره، حق داره بدون اذن صابخونه این کارو بکنه؟ نه، چون صابخونه فقط به او اجازه اکل داده، نه اجازه دیگری، در حالی که ملکیت در اختیار خود صابخونه است. با این که تصرف میهمان سبب استهلاک عین میشه، اما این سبب نمیشه بگیم میهمان مالکه، ملکیت نمیاره. پس صرف این که استفاده زوج از نفقه مستلزم استهلاک عین است، موجب نمیشود بگیم حالا که این طوره پس زوجه مالک است. علاوه بر این که اگر دلیل این باشد، پس باید در نفقه قائل به تفصیل بشید. مطلقا نمیشه گفت زوجه مالک نفقه خود است، نفقه هر روز خود در اول روز. باید بگیم آن نفقاتی که استفاده از آنها مستلزم استهلاک عین است را مالک می شود، اما نفقات دیگر رو نه، در حالی که حضراتی که قائل به این قول شدن چنین تفصیلی در مسئله ندادن.
اون نفقه که میاد معمولا تمام روزه هم معقولات هست. حالا با
نفقه مطلقه، فلذا اخدام ملبوس سکنا همه اینا رو گفتن نفقه است دیگه. ها؟ دیروز مطلبی که از مرحوم محقق خوندیم اول اینو گفت، بعد چی گفت؟ گفت لب قضا، بعد از قضا گفت چی؟ لباس. اگه فقط خورد و خوراکه لباسو چرا بعدش بیان کرد؟ کی گفته این حرفو؟ نفقه یعنی هر چیزی که زن نیاز داره برای زندگیش، نفقه فقط خورد و خوراک نیست که. فلزا صاحب جواهر در خصوص این مدعا اینطور فرموده، ظاهرهم بل هو صریح المسالک ان ذالک کذالک فی کل ما یتوقف الانتفاع به من النفقه على اتلاف عینه و ان کان هو لا یقتضی اعتبار الملکیت فیه ضرورت امکان الاکتفا بالبذل والاباحه المطلقه. میگه این که زن اگه تصرف در مال کند، در نفقه کند، مستلزم استهلاک عینه. کی گفته این مستلزم این است که بگیم مالک میشه؟ نه، ممکنه بگیم مباح فقط براش چه این تصرفی. به همین جهت کاشف اللسام در این مسئله یه احتمالی داده، اینو به صورت احتمال ذکر کرده، چون دیده خیلی دلیل قرص و محکمی نداره مسئله، گفته احتمال دارد گفته شود آن چیزی که بر زوج واجب است صرف بذل و اباحه است، تملیک اصلا بر زوج واجب نیست. پس چه این احتمالی در مسئله داده شده. صاحب جواهر هم بعد از اینکه این مطلب رو از کاشف اللسان نقل کرده اینطور فرموده، بل لعله متعین، نه تنها احتمال دارد بلکه چه بسا بگیم اصلا متعین همینه که بر زوج تملیک واجب نیست، صرف اباحه و بذل واجب است. چرا؟ بناءً على اعتبار التمكين على وجه الجزئيه في سبب ملكها اذ لا وجه حين اذن لتقدم المسبب على السبب والمعلول على العله. میگه اینو بنابر چی داریم میگیم متعینه؟ بنابر این که بگیم تمکین به عنوان جزء السبب دخیل است در ملکیت زوجه بر نفقه، که ظاهر مشهور اصحاب اینه، تمکین را دخیل می دانند به عنوان جزء سبب در ملکیت زوجه بر نفقه. میگه اگر این طور باشد شما چطور میگید اول صبح این مالک نفقه روزه این که هنوز تمکینی صورت نگرفته اول صبح به نسبت به آنات باقی مانده؟ اگر اینطور بگیم باید بگیم ملکیت آمده قبل از این که سبب آن بیاد، این معقول نیست. نعم قد یتوجه بناء علی شرطیته به معنا انه یکون شرطا کاشفا او شرطا للاستقرار فحین اذن لو قبضتها من الصبح یبقى الملک فیها مراعا حتی ینقضی ذالک اليوم متمکنه فینکشف استقراره به اول القبضه حین اذن او یستقر حین اذن. بله، ایشون می فرماید اگر کسی گفت نه تمکین جزء سبب نیست برای ملکیت، شرط است، شرطیتش هم به نحو شرطیت متأخر. حالا یا شرط متأخر برای اصل ملکیت یا شرط متأخر برای استقرار ملکیت. اگه کسی اینجوری ادعا کرد اون وقت این حرف معنا پیدا میکنه، بگیم این از اول صبح زنه مالک نفقه شده اما به نحو مشروط به شرط متأخر. شرط متأخرش چیه؟ اینکه تمکین در این روز محقق شود.
اگر تمکین محقق نشد زن نشوز کرد، این کاشف از این است که از همون اول مالک نبود. اگر تمکین محقق شد اون وقت این کشف میکند از این که ملکیت از همون اول صبح اتفاق افتاده یا از همون اول صبح ملکیت مستقر بود. و عبارت المتن محتملتون للوجوه الثلاثه و انکانت لا تخلو من اشعار بالاخیر به قرینت ما بعد. متن یعنی شرایع، میگه اون مسئلهی که شرایع مطرح کرده هر سه این احتمال درش هست، ممکنه هر کدوم از اینها رو بگه، یا بگه جزء سبب، یا بگه شرط متأخر برای اصل ملکیت، یا بگه شرط متأخر برای استقرار ملکیت. میگه با هر سه این سه احتمال سازگاره، اگرچه میفرماید به قرینه مطالبی که بعدن گفته یه اشعاری به این معنای اخیر پیدا میکنه. لکن فیه ان ذلک یتم لو کان فی الادله ما یقتضی سببیت قبضها للملک کی یجمع بینهما حین اذن بما عرفت کما هو الشأن فی الشرائط الکاشفه ولیس. فهمید این حرفای کسی بخواد بگه این دو احتمال اخیر رو که بگیم تمکین شرط است به نحو شرط متأخر یا برای اصل ملکیت زوج بر نفقه یا برای استقرار آن، این در کجا میشه این حرفو زد؟ وقتی که ما در ادله یه دلیلی داشته باشیم بیان کرده باشد که زوجه از اول صبح مالک نفقه میشود، بعد بگیم خب این چطور امکان پذیر است با اینکه در جای دیگر دلیل میگوید استحقاق زوج برای نفقه متوقف بر تمکینشه. این دوتا رو چجوری با هم جمع کنیم؟ میگیم جمعش اینه، تمکین شرط متأخر. اما وقتی در ادله برای اصل مطلب ما دلیلی نداریم، لیسه که میگه ما در ادله چنین چیزی نداریم، نه کجا آوردن که زوجه اول صبح مالک نفقه اون روز میشه، هیچ دلیلی دلالت بر این مطلب نداره، این صرفا کلام فقه هاست، هیچ روایتی نداره، شما اینو مسلم گرفتی بعد میای اینجوری میگی اول اصل مطلب رو اثبات کن، این به چه دلیل؟ دلیل اینو بگو بعد بیا توجیه کن. و علا کل حال فلیس فی شیء من ذلک ما یقتضی اعتبار الملکیه فضلا عن کون القبض سببا فیها. می‌فرماید در ادله ما هیچ چیزی نداریم، هیچ دلیلی نداریم گفته باشد، ما یه روایت هم نداریم بگه زوجه مالک نفقه است، هیچ روایتی نداریم این مطلب رو بیان کن، چه برسه به این که بگیم روایتی بیاد بگه که قبض سبب ملکیت می شود، اصل ملکیت رو هم نداریم، چه برسه به این که حالا که دلیل بده بگه قبض سبب ملکیت. ولو سلم لکان المتجه ذلک ایضا فی قبض نفقت الایام المتعدده. اگر ما اینو قبول کنیم که قبض زوجه سبب ملکیت او بر نفقه است، اینو باید در قبض زوجه برای نفقه ایام قادمه هم قائل باشید، یعنی بگید اگر زوجه قبض کرد نفقه یه ماهشو از همین الان مالکه، در حالی که محقق گفت مالک نیست، محقق گفت فقط مال امروز و مالکه، فلزا مال روزای بعد رو میتونه بره ازش پس بگیره زوج، رو هنوز نرسیده. میگه اگر قبض سبب ملکیته در حالی که هنوز تمکینی محقق نشده در امروز، چه فرقی هست بین امروز با فردا؟ چرا مال امروز و مالکه، مال فردا رو مالک نیست؟ میگید امروز مالک است چون مثلا شرایط ملکیتش بر نفقه موجود است، برای فردا میگه کدوم شرایط موجوده؟ تمکین هنوز محقق نشده که، نه امروز تمکین محقق شده نه فردا. خب چرا مال امروز و مالک مال فردا رو مالک نیست؟ اگر میگید صرف قبض سبب ملکیت، هم مال امروز و مالک، هم مال فردا رو مالک، چرا فرق میذارید؟ ولا اظن القائل یلتزم بهی، میگه گمان نمی کنم که قائل ملتزم به این معنا شده باشد که اگر قبض کرد ولو نفقه روزهای بعد رو هم مالک است. اینا میگن فقط نفقه امروز رو مالک. عرض شود که اشکالی که ایشون مطرح میکنه مبتنی بر این است که ما تمکین را شرط ملکیت زوجه برای نفقه بدان، حالا یا شرط یا جزء سبب یا هرچی. اما سابقا ما پنبه این حرف رو زدیم، عرض کردیم این حرف دلیلی براش وجود ندارد. اون چیزی که در ادله وجود دارد صرفا این است که نشوز زوجه مانع می شود از ملکیت او. بنابراین در اینجا میشه گفت که زوجه مالک است با اصل چی؟ با جریان اصل عدم مانع. نمیدانیم آیا نشوزی ایجاد خواهد شد تا این مانع ایجاد شد، اصل عدم مانع جاری میکنه، میشه مالک. پس از این جهت نمیشه اشکال گرفت به مسئله. اشکال اصلی که وجود دارد در مسئله این است که اصل ملکیت زوجه دلیل نداره. اصل این که بگیم زوجه مالک نفقه است، اینو از کجا میخواید بگید؟ نه اینکه بگیم چون سبب ملکیت جزء سبب نیامده پس مالک نیست. نه آقا، اصلا کی گفته که زوجه اصلا فرض کن جزء سببم آمد، اصلا فرض کن تمکین محقق شد آخر روز اصلا میخواد بهش بده، نه اول صبح که میگی تمکین، نه اصلا سب کرد تا آخر روز زوج با زوجه قرار گذاشتن، زوجه گفته آقا نفقه منو آخر روز بده، نمیخواد اول روز بدی، زوجه هم پذیرفته نفقه رو آخر روز میده. حالا آیا وقتی که نفقه رو تمکین هم محقق شده دیگه، تمکین امروز زوجه هم امروز تمکین کرده، آیا وقتی که به زوجه تحویل میده این معناش این است که مالک شده زوجه؟ دلیل این چی هست؟ چرا زوجه مالک شده؟ اصل ملکیت زوجه دلیل میخواد. شهید ثانی یه تعلیلی آورده برای ملکیت زوجه، میفرماید لو منعها من النفقه و انقضى اليوم ممکنه استقرت نفقه ذلك اليوم في ذمته لأن نفقة الزوجة اعتیاض في مقابلة الاستمتاع فتسير بمنزلة الدين. اصل کلام آقایون اینه، میگن آقا چرا زوج مالک است؟ چون تمکین کرده. نه برای اینکه تمکین جزء سبب، برای اینکه تمکین نفقه عوض تمکین. همان گونه که در مهر و بوز میگن مهر عوض بوز است، در تمکین و نفقه هم میگن نفقه عوض تمکین است. وقتی که زوج متمتع شد، حالا متمتع که میگیم نه به نحو شعنی ها، نه به نحو فعلی، شعنن یعنی امکان تمتع پیدا کرد، زوجه تمکین کرده و زوج امکان تمکین داشته، در اختیارش بوده، حالا خودش استفاده نکرده، اون دیگه تقصیر زوجه نیست. این عوض داره. عوضش چیه؟ نفقه. خب عوض باید چی بشه؟ بره داخل جیب کسی که معوض را در اختیار این طرف قرار داده، یعنی مالک بشه. عوضیت مستلزم ملکیت. پس زوجه مالک نفقه است به عوض تمکینی که کرده. اشکال این مدعا چیه؟ اشکالش اینه، عوضیت رو از کجا آوردید شما؟ کی گفته نفقه عوض تمکین است؟ نفقه صرفاً حکمی شرعی است، شارع مترتب کرده در مورد نکاح و زوجیت. در نکاح آمده یک سری حقوقی قرار داده برای زوج، بر عهده زوجه. یه سری حقوقی هم قرار داده برای زوجه، بر عهده زوج. یه حکم شرعیه، عوضیتی قرار وجود نداره. بگیم نفقه در برابر تمکین است. بله دلیل داریم که اگر زوجه نشوز کند، زوج میتواند نفقه او را نپردازد، اما این معناش عوضیت نیست. فلذا در خلاف این مسئله خیلی ها توقف کردند که اگر زوج نفقه ندهد آیا زوجه حق نشوز دارد؟ خیلی ها در اینجا توقف کردن، گفتن فیه اشکال. اگر اینجوریه چرا اینوریشو میگید فیه اشکال؟ جهتش اینه، میگن ما دلیلی که داریم اینو میگه، میگه نفقه با نشوز ساقط است، اما هیچ دلیلی نداریم بگه تمکین زوجه با ندادن نفقه توسط زوج وجوبش ساقطه. کدوم دلیل اینو گفته؟ واسه همین میگن فیه اشکال، میگن چون دلیل نداریم. پس این که مسئله رو مترتب میکنید بر عوضیت بین نفقه و تمکین، در مبنا ما اشکال داریم، چنین چیزی رو ما اصلا قبول نداریم. همان گونه که سابقا عرض کردیم عوضیت بین مهر و بز را قبول نداریم. اصلا نکاح از عقود معاوضی نیست و عوضیتی هم در آن بین هیچ چیزی با هیچ چیزی ایجاد نمی شود. بله یک نحو مقابله، نه عوضیت، مقابله بین حقوق را میشه پذیرفت. این مقابله هم یه مقابله عرفیه است. بگیم آقا حقوقی که شارع قرار داده برای زوج در برگردن زوجه، در مقابل حقوقی است که قرار داده برای زوجه برگردن زوج. برای چی میگیم اینو؟ برای این که بگیم شارع نمیخواسته یک طرفه مسئله نکاح نگاه بکنه، یه جوری مسئله رو در نظر گرفته که شأن و حقوق طرفین لحاظ بشه، اما این معناش عوضیت نیست. مثلا دو تا همسایه به گردن هم حق دارن یا ندارن؟ هم این حق داره به گردن او، هم او حق، اما این عوضیت نیست بینشون. نمیتونیم بگیم حقی که دارن در عوض اونه. این که اگه همسایه سمت راستی گشنه بود همسایه سمت چپی باید بهش غذا بده در صورتی که متمکن باشه، در برابر این نیست که اگر مسئله برعکس شد، سمت چپی گشنه شد باید حتما سمت راستی به او غذا بده. در برابر او هم نیست، در برابر معنای عوضیت ها، یعنی عوض آن نیست، عوضیت در اینجا وجود نداره. بله
مثلا یه معنای مقابلی کلی اگر بخوام بگیم خب فرق داره با وضعیت، اما اگه جزءا ما حکم رو متفاوت می‌ذاریم میگیم تمکین مقابلش نفقه.
از کجا؟
من
که گفتم من نگفتم، دارم داشتم کلمات اصحابو میگفتم، وگرنه خودم که اصلا قبول نداشتم، خودم گفتم نشوز مانه،
نشوز مانه. زوج نفقه نداد حق داره زوج تمکین نکنه؟ گفتین اگر زوج متمکن بود و نداد آره حق داره.
اونجا گفتم بنابر این که این رو از باب عوضیت و مقابله بدانید، بله. یعنی بگید این حق در، چون یه سری حقوق، من اینا یادم دقیقا چی گفتم، گفتم یه سری حقوق زوج دارد، یه سری حقوق زوجه دارد. اصل این که حقوق زوج در برابر حقوق زوجه قابل قبول، اما این که حق الف زوج در برابر حق الف زوجه، اینا کجا میگی؟ اینا کجا میگه؟ مثلا خب من اینو گفتم دلیل نداره. مثلا فرض کن زوجه آمد نشوز کرد، میگی نفقه نده. چرا نفقه نده؟ اینجا دلیل داریم ما، دلیل گفته نه. حالا اگه دلیلی نداشتیم، فرض کنید دلیل نداشتیم، فرض کنید دلیلی نداشتیم، چرا میگی نفقه نده؟ بگو حق القسمش رو رعایت نکن. مگه حق زوجه فقط نفقه است؟ حق القسم هم حقش. بگو این در برابر حق القسم، چرا در برابر نفقه؟ اینا کجا آوردی؟ اگر میگیم نفقه نده، از کجا میگیم؟ از دلیل میگیم، نه صرف المقابله. صرف المقابله نمیاد یک حق خاص رو در برابر یک حق خاص دیگه قرار بده. چون دلیل داریم اینطوری. اما عرض کردیم وجود دلیل ثابت نمی کند عوضیت را، معنای عوضیت نیست، معنای برعکسش دلیل نداریم. حالا اونو بعد بهش برسیم انشاءالله. برای برعکسش میگم بعضیا خیلی اشکال گرفتن، گفتن ما دلیل نداریم، برای این طرفش دلیل داریم، اون برش دلیل نداریم.
اگه کسی اون برش رو قاعد بشه عوضیت ثابت،
نه اونم تقابل ثابت میشه، نه عوضیت، تقابل طرفین. بله فرقش هم نده که عرض کردم، این همون چیزی که در حقوق همسایه ها هست،
تو همسایه ها اینی داره
تقابل دیگه. حقوق همسایه الف بر عهده این در برابر حقوق این در برابر این عوضیتی بینشون نیست. حق آقا یه حق دیگه، حالا حق همسایه باید مراعات حق همسایه رو بکنه، این حق در برابر آن حق است، تقابلی است، اما عوضیت بینش نیست. وصلى الله على محمد وآل محمد.